الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته لازم هست خدمتتون عرض بکنم در خصوص لهو، و با وجود اینکه حکم لهو روشن شد ولی چند تا ریز دلیل هایی هست که باید اونها هم مطرح بشه. قبل از اون یه نکته ای رو خدمتتون بگم و این رو تو ذهنتون داشته باشید. علما در تحریم برخی انواع لهو اتفاق نظر دارند، مثل استفاده از آلات لهو، آلات قمار که اونا رو مثل شو بستن لهو، آلات مربوط به مجسمه سازی و غیره و اینها، اونها را هم اسمشو گذاشتن یه جورایی لهو. اینجور آلات را که شاید در رأس اینها همون آلات نوازندگی به منظور رقص و شرب خمور و امثال اینها در مجالسشون بوده، اینا را همه اتفاق نظر دارن حرامه. و من میخوام یه نکته عرض کنم، اون نکته اینه، همان لهوی که همه بر حرمت آن اتفاق نظر دارند، از نگاه و عقلای هم اون روز هم این روز لهو نیست. از جهت لغوی لهو نیست. چرا؟ چون لهو اونیه که عقلا فایده اون رو مهم نمیدونند، وقت گذاشتن در اون رو اتلاف عمر میدونند و حاضر نیستن بابت اون چیزی هزینه کنند، در حالی که شما شک ندارید همون موسیقی در همون 1000 سال پیش 2000 سال پیش یک فنی بود، یک علمی بود که برای یاد گرفتن اون باید چقدر زحمت میکشید طرف. امروزه و اون روز هم برای استفاده کردن از اون حاضر بودن صرف مال بکنند. الانش هم یک کنسرت یک جای گذاشته میشه، علاقمندان به موسیقی میرند. خب معیار ما در تشخیص لهو لغوی چیست؟ اگر این هست که عقلا هدف مهمی از اون ندارند، و بهش توجه نمی کنند، اینها در مورد این امور صادق نیست. مگر این چیست؟ برگردیم به همون تعریفی که راجع به سرگرمی داشتیم. گفتیم سرگرمی چیزیه که فایدهش تو خودشه، در ورای خودش نیست. یعنی کسی حاضر است تو این مجلس‌های مربوط به نوازندگی اینها شرکت کنه، اگه بگی چرا، نمیگه میخوام پولی به دست بیارم، نمیگه میخوام یه چیز دیگه به دست بیارم، میگه از خود همین خوشم میاد، همین خودش رو میخوام، هدفی برای خودش نداره. اما این رو شما دیدید دیگه، ما تعریفش رو رفتیم تو تعریف لغت. توی تعریف لغت همچین چیزی در صحبت‌های اهل لغت نبود. این رو ما در مورد تعریف سرگرمی گفتیم، خودمون گفتیم، از جاهایی گرفتیم، ولی راجب لهو در تعاریف اهل لغت نبود. بنابراین آنچه که در تعاریف اهل لغت بود، ما یشغل و که هر چیزی که مشغله تو بشه، تو رو مشغول کنه، من هون او تربه، چیزی که تو رو مشغول بکنه که برخواسته از هوا و هوس و اینها باشه. این میشه لهو. این لهو که خیلی معناش وسیعه، هر چیزی که تو رو مشغول بکنه و ریشه هوا و هوسی داشته باشه خیلی زیاده. عرض کردم تمام شهوت‌های حلال و حرام رو شامل میشه، فرزندان رو شامل میشه، بازی کردن با فرزندان با بچه‌ها، تفریحات مختلف رو شامل میشه، اغلب مباحات اگه نگیم همه مباحات رو شامل میشه، چون اغلب مباحات از این جهت میگم که برخی از مباحات هوا و هوسی نیست، برخی مباحات هوا و هوسیه. بنابراین قطعا باید برگردم، نکته که واسه میگم اینه که از این که علما این امور را که مطمئنن حرام میدونن اسمش گذاشتن لهو، این لهو لهویه که معناش هم خاصه و لذا نمیتونیم بر اساس معنای لغوی قضاوت کنیم. یادمون باشه اینو باید این گفتن بگم. اصلا از این قرائن معلوم میشه لهو معنای لغویش مراد نبوده. به همین دلیل ابزار لهو هم هر ابزار لهوی رو شامل نمیشه. ابزار لهو امروز هم همینطور، هر ابزار لهوی رو ولی اسباب بازی بهترین اسباب لهو، اسباب بازی که برای بچه ها میخوانند. اینها مصادیق لهو است، ابزار لهو هستن و دیگه نه. این ابزار لهوی هم که گفته میشه امروز میخوام اونم بگم لهو خاص بازار، یعنی معنای خاصی اصلا تو لهو، نه اینکه لهو خاصه، نه این میخواستم تأکید کنم منظور ما از لهو خاص این نیست که رابطه بین آن و لهو عام خاص مطلقه، نه، منظور ما از لهو خاص یعنی لهوی که معنای خاصی از اون اراده شده است. دقت کنید چطور شد. ولی اینکه شاید شما بگید آقا اوغلا نسبت بین اینا اهمیت میدن، خود این چی گفته اینها لهوی هست و فایده مهمی نداره، اینا فایده مهمی داره و الا اوغلا بهش پول نمیدادن که پاش پول نمیدادن، هر چیزی که پاش پول میده و غلا بدونید یعنی فایده مهمی داره که پول میخواد داره بهش بده دیگه، زحمت زیاد نمیکشید که بری یاد بگیره. اون آلات لهو هم نوازندگیش زحمت میخواد، هم ساختنش زحمت میخواد، هم خریدنش زحمت میخواد، همه اینها ولی انجام میدن دیگه و غلا بازارشون هم گرم، قدیما هم بازارشون گرم بود، الان هم بازارشون گرم، از قدیم بازارشون گرم. بنابراین منظور ما از لهو خاص لهوی است که معناش خاصه. بر نگردیم همین اشکالی که اول حرفم گفتم بگید آقا اینا که لهو نیستن، نه اینها ادله خاص داریم براش. از همینجا نکته که دیروز گفتم زنده تر میشه که گفتم بابا اللهو در روایات ما، الملاهی در روایات ما معنای خاصی داره. به نظر میاد در اون زمان ظهور پیدا کرده بوده در یک سری امور باطل، یک سری امور که زیبنده انسان نبود، مثل همونا که گفتیم، مثل جلسات پارتی و اینها. مثال بزنم یه بار توی حالا بگم شهرش هم اشکال نداره، دامغان، گفتیم آقا مکان کجاست اینا؟ اینا گفتن آقا چی؟ گفتیم که مکان، یعنی چیزی که دنبال مکان بودیم که از هر دوستان اینا جمع بودن دینا. گفتن آقا اینجا مکان میخواییم بگیم این معتادها به جایی که میخوان اونجا جمع میشن با هم دیگه به اونجا میگن مکان، اونجا به حساب پا میشن دود و دمی دارن دینا اونجا رو میگن، اونجا رو میگن مکان. وقتی بهشون بگه آقا مکان کجاست این دیگه علم شده. خب اون یه جورای کلمه مکان که معلومه معناش چیه، ولی بعید نیست که یه همچین چیزی هم در یک برهه‌ای در یه جایی اتفاق بیفته. درست کردی؟ پس اصطلاح ولذا میبینید که برخی افراد که خواستن معنای لهو رو از توی روایات و اینها بگند، بیشتر رفتن سراغ اون لهوهایی که مثل همون قناب و امثال اینها میشه. این یه نکته مهم. نکته دیگه این هست که بعضی ادله را برخی مطرح کردند در مورد لهو که من میبینم انطباق اون بر بحث بازی‌های رایانه‌ای هم زیاد قابل تأمله، جای انطباق داره، جای اشکال داره. یعنی امکان داره یه نفر بگه آقا به فلان دلیل روایی این بازی‌های رایانه‌ای هم آلات لهو حساب میشه، اینها هم لهو حساب میشه. اگر این نکته را که گفتم رو داشته باشید، این کلیدیه که خیلی جا به دردمون میخوره، ولی خب اثبات هم باید بشه دیگه. چند نمونه از این روایاتی که میشه در بحث بازی‌های رایانه‌ای به عنوان از جهت لهو بودنش مطرح بشه چند تا هست، اینا رو میگم که توجهی بهش بکنید. یکی از اینها روایت توعف الوغول هست. گفته شده که در روایت توعف الوغول اینه دیگه، میگه و ما یکون منه و فیه الفساد و محزن ولا یکون منه ولا فیه شیء من وجوه صلاح، چیزی که درش همش فساده، هیچ مصلحت مهمی، مصلحت عقلایی درش نیست، صلاح عقلا درش نیست. فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجر علی یا اخذ الاجر علی. میگه هر چیزی که فایده ای نداشته باشه، فساد آفرین باشه. ببینید حالا امروزه اونایی که میرن سراغ آثار و بازی های رایانه ای همون طبق میکنن بر همینا، میگن ببینید فساد آفرین باشه، مصلحت و صلاح درش نباشه، یه همچین چیزی هم یاد دادنش، هم استفاده کردنش، هم ساختنش همش حرام. با چه استدلال اینو بگن؟ بگن بازی های رایانه ای امروزه کم خبرش رو نمیشنوید که موجب چقدر آسیب ها میشه. خیلی از بچه ها سرنوشت زندگیشون با این بازی ها عوض میشه، به خاطر اینکه مشغول این بازی ها میشن، درست نمیتونن یاد بگیرن، مسائل رو نمیرن دنبال علمشون، اون چیزی که در اون سنین باید یاد بگیرن درس خوندن و اینهاست. یا نوجوان هایی که اسیر اینها میشن، صبح تا شب برای چند ساعت نمیگم قوتوری ها، اون که جای خودش هنو نرسید، مشغول این میشن به جایی که بره دنبال کار و اینها، فکر کن از آنچه آموخته طرح زندگی بریزه، طرح کار بریزه، یک اختراعی درست کنه غیره، اینها میان توی این امور. از اینا گذشته برخی از اینها آسیب های اخلاقی میبینن، برخی آسیب های تربیتی میبینن. این گروه تربیت ما خیلی نتیجه‌شو نیاز دارن، خیلی نیاز دارن. یعنی مثل یک کشنه که به آب نیاز داره. مستدل میخوام آثار تربیتی بازی ها رو برام در بیارم، ولی من الان پیاده دارم حرف میزنم، من فقط از موارد خاصی که دیدم یا شنیدم یا نمیدونم جاهایی مطالعه کردیم، ولی اینا کافی نیست. مستدل باید به یک مرکز اطلاعاتی آمار باید منتهی بشه، بگیم آقا این همه مثلا آسیب داشته یا نه این هم هم خوبی داشته، تا بتونیم خط کش بذاریم بعدن. چون ما نمیخواییم که بگیم همه بازی ها ایراد داره، نمیخواییم بگیم همه بازی ها ایراد نداره، میخواییم خط کش ها بنا مشخص کنیم دیگه. نیاز دارم به این نتیجه تربیتی، مثل واقعا مثل شیر، مثل یک نیروی جهادی خیلی پا به کار دنبالش باشه. زودتر اگه میتونید مصاحبه های با اهل فن بگیرید، زودتر یه طرح مصاحبه بدید، اصلا گفتم عرض شد که نشستی رو باید بگید، زودتر چند تا با آقای زینتی، آره چند تا از این افراد رو پیدا کنید که حاضر باشن نشستی داشته باشن، بخشی از همین نشستی که داشتیم همین باشه، این قسمت تربیتیش باشه، این خیلی مهمه برامون. خلاصه امکان داره که این آمارها رو بیاره بذاره تو مجلس مثلا بگه آقا این نماینده ها نگاه کنید ایناست، این آسیب ها رو داره. آقا لطف کنید طبق این روایت هم که هران این روایت اگه بخواد از جهت لحویت حرام کنه جواب ما از رو خانم دارم همین جواب بودم میگم این روایت نسبت به لحو بودنش از جهت لحو بودن آیا میتواند دلیل حرمتش باشه؟ جوابش اینه که این روایت از چند جهت اشکال داره. از جهت لحو بودن اگه بخواد اثبات کنه از چند جهت اشکال داره. یکیش این هست که این روایت ضعیف السند، روایت ضعیف القول خودتون میدونید اشکالی که از جناب شیخ انصاری میگیرن، میگن آقا این روایت ضعیف السند را شما اول بحث بیع مکاسب مطرحش کردی، بعدم هر از گاهی هم هی به استناد کردی، خب این که ضعیفه. دوم این اشکالش از جهت دلالتشه، این که میفرماید لحظ از اون چیزاییه که لا یکون بله فیه الفساد و محزن ما یکون فیه ما یکون فیه الفساد و محزن، چیزی که فساد درش هست محض فساده، این در مورد لحظ ثابت نیست. زمانی ثابته که ما بتونیم بگیم مطلق لحظ چیه، بگید شما مطلق لحظ حرامه. اگه گفتید مطلق لحظ تونستید ثابت کنید، اول باید حرمتش رو ثابت کنید، تا حرمتش ثابت نشده مطلق لحظ فیه الفساد و محزن نیست. بلکه قبلا هم عرض کردیم الان هم میگیم مطلق لحظ در زندگی عقلا راه فراری ازش نیست. اما از اون جهت که دارای فساد هست آقا بازی های رایانه ای، جوابش باز روشنه، اون می شود حرمت عرضی، نمیشه حرمت ذاتی. یعنی چی؟ یعنی بازی ها تا زمانی که فساد ندارن به ما میگیم حلاله، اگر گفتیم اگر حالا، یعنی باید استدلال کنیم به حلیتش. اونایی که میخوان بگن حلاله نمیخوان بگن حتی اگه فساد آفرینم بود همون فساد آفرینش حرامه. به تعبیر دیگر حکم حرمتش مقید به فساد میشود، اگر فساد آفرین بود حرام میشه، اونم فسادشو باید بررسی کنیم. بارهای عبدالله میپرسید که این فساد رو برای ما بگید، یعنی چه مفسده داشتن، چی مفسده چیه؟ در خلاصش رو بخوام بگم مفسده هر آنچه که حرام باشه هست، موجب از بین رفتن مالی بشود، جانی بشود، از بین رفتن توان و نیروی یک انسانی بشود که مال و نیروی اون محترم هست، موجب مریضی و کسالت افراد بشود، موجب عقب افتادگی یک ملت یا یک فرد بشود، اینا فسادی هستند که خودشون حرامه، کسی حق نداره دیگری رو این بلاها رو سرش بیاره.
یعنی مفسده خودش عنوان مستقل
نیست، بله 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 دیگه، مفسده خودش عنوان مستقل نیست. شما بگید مفسده رو دونه دونه مثل همون به قول شما اسیان، مثل طغیان امثال اینها باید هی بیاریم و پیاده کنیم. این که میگن فساد یا باطل هم همین، باطل هم همینطور، هر چیزی که باطل، باطل یه معنای بسیار وسیعی داره که بارها عرض کردیم غیر خداوند رو بهش میگن باطل. باطل به چه معنا بگیرید، فساد به چه معنا بگیرید، بعضی چیزا فساد هم داره اما صلاحش بیشتره. از این چایی که شما میخورید، از اون سیگاری که اون بابا میکشه و امثال اینها، اینا فساد هم داره یه به معنا، صلاح هم داره، هر فسادی که به حرمت نیست. خیلی چیزا هم هستن هیچ صلاح هم ندارن فساد دارن، ولی باز فسادشون به چه معنا، یعنی موجب یه سری شاید زحمت‌های بشود، موجب یه سری کسالت‌های بشود و اینها، ولی مثل مرگ تدریجی، مثل ضرر تدریجی که تقریبا اجماع داریم که ضرر تدریجی حرام نیست. قرار این در جای خودش. پس ببینید از نگاه لحو اگه میخواید نگاه کنید، نه این روایت هم سندن ایراد داره هم دلالتن، چون از این روایت نمیشه استفاده کرد که لحو مطلقا در فساد هست و هیچ صلاحی درش نیست. کلا تعلیمش همه چیزش دیگه. اگر شما ثابت کردید بازی های رایانه ای از اونایی که فساد محض است، یه بازی رو، یه بازی مصداقی بگید، یه بازی مصداقی رو در میارید پیدا بکنید، میگید آقا این همش موجب گناه میشه، که تو هم امروز تطبیقات لحو میخواستم بگم یک کم اینا بود، بازی که از اول تا آخرش میبینید همه اون لحوهای خاصی که گفتیم گناهه داره توش، موجب فساد هم میشود. این شکی نمی کنیم بگیم حرامه، ما همچین بازی هایی که درش اون عناوین خاص باشه، مثل بازی که توش قمار هست، نمیشه هم کارش کرد. از اولش که شروع میکنه باید قمار با قمار شروع کنه تا آخرش همش قماره، مثل قمار الکترونیکی میشه، قمار نمیدونم اینترنتی میشه، فرقی نداره. مثاله اگر یه همچین بازی رو تونستید پیدا کنید که مطلقا از ابتدا تا انتهاش با اون قیدایی که قبلا هم گفتیم و بعدا هم خواهیم گفت قابل انفکاک نباشه، این گناهان رو نشه از این بازی جدا کرد، اینو بله ما میگیم حرامه دیگه. میشه یجی اومن ها فساد و محزن ولا یجی اومن ها از صلاح همچین چیزا. این از روایت دیگه ای که قبلا هم داشتیم خبر اعمش هست. در خبر اعمش اینجوری بود، از امام صادق نقل کرده بود، فرموده بود که گناهان کبیره رو شمرده بود، گفته بود از جمله اونها الاشتغال بالملاهی هست. منظور از ملاهی هم یه پله میخواییم بیاییم پایین، قبلنا بحث لحو بود، الان میخواییم بگیم آقا ملاهی یعنی آلات لحو. اینا اغلب گفتن منظور از این ملاهی در اینجا چه بسا آلات لحو باشه. اون روز از کردیم چی نمیتونه آلات لحو باشه، چرا یادتونه؟ آفن پشترش گفته بود کل غنا، گفته بود که الملا التي تصد عن ذکر الله الاشتغال بالملاهی التي تصد عن ذکر الله کل غنا و ضرب الاوتار. ضرب الاوتار، این ضرب الاوتار چیه؟ فعله. پس اون ملاهی هم باید مصدر باشه، مصدر میمی باشه. ولی گفتیم اینا همشون قابل حل، کل غنا یعنی توی غنا اینا هم هست، آلات لحو رو به کار می گرفتن. ضرب اوتار هم پشترش اوورده همینجور، تو ضرب اوتار یعنی آلات رو به کار می گیرن در واقع، باز از جهتی که ملاهیه، ملاهی خودش اونجا بیفته که حرمتی نداره، که به کار گرفتن میشه حرمت داره. این مثال زده به کار گرفتن اون ملاهی، اشتغالش رو مثال به اشتغال زده. اون تو اشتغال رو همینجا بگم، اون روز یادم رفت، نگاه کنید این لغت چیز رو، روایت رو ببینید واژه اشتغال در این روایت هست یا نه، میتونید روایت سریع پیدا کنید. روایت اعمش الملا بالملاهی بزن، ها شما اگه میخواید اونو پیدا کنید یه الملاهی بزن، چون اشتغال بالملاهی به نظرم تو نسخه اصلی نباشه. مرحوم شیخ انصاری آورده، دیگران هم به اشتباه شیخ انصاری گرفتن، واژه الاشتغال بالملاهی نیست، شیخ انصاری به نظرم سهو قلم شده، ایشون آورده دیگران هم به تبع ایشون آوردن، به نظرم تو نسخه اصلی روایت اشتغال رو نداره. میتونی به کلغنا رو بزنی، اگه کلغنا رو بزنی تو روایت زود میاره وسط. الملاهی نمیتونی
تصدت از ذکره
علتی، آره تصد تان ذکر
اشتغال و مرحوم شیخ آورده،
نه روایت، آره مرحوم شیخ انصاری آورده ولی تو روایات بیا بده نکردی تو روایات
پیده کردیم این کل بابو بوده.
خب حالا نگاه میکنید این رو، من اینو میخواستم بگم، استدلالی که میخواییم بکنیم اینه، ببینید استدلال اینه، میگه آقا الملاهی در این روایت و روایت های دیگر تحریم شد. ملاهی ما روایت زیاد داریم که زیاد که این چند تا روایت داریم که ملاهی رو نهی کرده، ملاهی چیه؟ آلات لهوه. میگه خب ابزار بازی های رایانه هم یکی از آلات لهوه دیگه. امروزه هر جوری بخوای لهو عرض کنم معنا بکنی بی ربط با بازی های رایانه‌ای نمیشه، هم معنای لغویش گاهی میگیرتش، خیلی از تفریحات رو هم میگیره، ولی الملاهی رو هم تو روایاتمون گفته آلات لهو. این هست جواب، جواب همون جوابه. چی بود؟ که منظور از ملاهی در این روایات، در این روایت و روایتهای دیگر مطلق آلات لهو نیست، بله آلات خاصه، کلغنا و ضرب الاوتار امثال اونها. یک، این یه خصوصیتش. خصوصیت دومش اینه که تصد هم ذکر الله باشه، یعنی موجب صد هم ذکر الله باشه. این هم هست. پس ملاهی مطلقا یعنی آلات لهو مطلق حرام نیست، مثل همون که لهو مطلق حرام نبود، آلات لهو مطلق حرام نیست. آلات لهوی که مثل همون ابزار موسیقی، تازه تو ابزار موسیقی صریحا مرحوم علامه داره، دیگران دارن، تبلو میگه، تبلو میگه این دو وجهیه، هم آلت لهو هم آلت غیر لهو. اینم از اون چیزایی که من شاهد داشتم که میگفتم لهو معنای خاصیه. یعنی چی تبل هم برای آلت لهو هم غیر لهو؟ میگن چون این تبلو برای جنگ اگه میزنه و برای اون داره میسازه، برای اون نگه داشته، برای اون داره میفروشه، این حلال، وصیت کرده است فلان تبلا رو، وصیت کرده، تو وقت وصیت هم اینه دارن آخو فوقه ها، میگه این اشکال نداره، این حلاله. اما اگه تبله تبله لهوی بوده، یعنی برای مسائل مثل رقص و رقصاندن و امثال اینها بوده استفاده میکردن، نوازندگی این چنینی، میگه این حرام، این وصیتش هم عمل نمیشه. اینو مرحوم علامه هم داره. خب اینه که وقت آلات لهو، خود حتی آلات لهو که مصداقی بخوایم حرف بزنیم ابزار موسیقی رو کسی شک نکرد که جزء آلات لهوه، همون هم میگن آقا دو جوره، لهوی و غیر لهوی، همون رو تازه میگن دو جوره، لهوی و غیر لهوی. بله آفرین آفرین. میگه آقا این تبلو برای چی میسازی؟ میگه میخوام بدم یا میخوام نوازندگی کنم برای چی؟ این حرامه، کارش حرامه، فروختنش حرامه، الهه. این تبلو برای چی میفروشی یا میسازی؟ میگه برای جنگ، برای حاکم میخوام بدم یا سفارش دارم، اینا اشکال نداره بلکه لازم هم هست. چی؟ امروزه؟ امروزه حرف خوبیه، یعنی امروزه حالا تبل، آخه یه موقعی حالا باید گفت که آیا واقعا اینا که میان حرامه، این تبلایی که توی زورخونه ها میزنن، دفایی که تو زورخونه ها میزنن، اینا حرامه واقعا؟ دنبکی که اونجا میگیره میزنه،
این حالا یه بازی برمیگه، این حالا ما داریم برشون کنیم، این نیت که کار نداریم، خود نه هم داریم برشون کنیم.
الان از جهت الان بحثمون فعلا از جهت لحظه بودن،
اینا همین چیزا جهت داره دیگه. اگه
جان
مثلا ابزار موسیقی هم
هست، بله بله،
اگه واقعا برای
بازی های رایانه چه جوری میرسیم، بحث اهداف رو بحث مفصلی داریم. بله بله، اصلا دوستان هم تو اون بحثی که من قبلا داشتم براشون خوبم پیاده کردن و بیشتر هم پیاده خواهیم کردیم، اهداف خیلی موثر در بحث همین بازی های رایانه ای. اتفاقا بنده معتقدم اگر یک بازی رایانه ای رو شما براتون مسلم شد که اون طرف آبیا ساختن به اغراض حرام، ولو اینجا ازش استفاده حرام نمیشه، ما میگیم حرام، ولو اینجا استفاده حرام ازش نمیشه، ولی به غرض حرام ساخته شده، دلیل رو داریم به جای خودش شد. حالا اون
دوباره
سلام
میخوام
نگاه
میکنیم، احکام داره مدارشون مفید و مفرده نگاه کار با میگه اصلا
چرا؟ میگه
حساب بکنیم خیلی از مسائل زیر سوال میده
حالا دیگه اینا، یعنی
مثلا ما
میگیم
دنهای
خوغلا
در
این مثلا
اینا اینجوری دارن
استفاده میکنن، دیگه میگه این سازنده میگه اون خیلی مهمه. چرا میگید نیت رسالت نیست؟ اتفاقا یک چیزی هم تو حقوق خارجی ها هست، هم تو حقوق انگلیس هست، فرانسه هست، همینجا بحث حسن نیته. اگر چنانچه نیت طرف معلوم بشه سوء نیت داشته میگن مجرمه، در خیلی از موارد هست. ولی اگر حسن نیت داشته باشه میگن مجرم نیست. نیت خیلی دو موثره، هم عرض میکنم در حقوق غرب هست هم در فقه ما. نه فعل مکلف همراه با فاعلشه، بله فعل مکلف با همون نیتشه دیگه. ولی تو شما الان نگاه کنید، کسی سنگی رو میندازه تو آبی که از اینجا میره، میگه برای چی این سنگ رو انداختی اینجا؟ میگه این سنگ رو انداختم که آب طرف نره تو زمینش، بره تو زمین اینا، مثلا میگه نره تو زمینه، جلو آب طرف رو گرفت، نخواست آب نره درست حسابی، بلکه نشست کنه بره به خوب رد نشه بره، این کار ترامه. ولی حالا کسی سنگ رو میندازه اینجا، میگه چرا گذاشتی؟ گفت انداختم که اینجا گود بود، افراد اینجا نمیتونن رد بشن، میافتن و میمیرن، آب میبره، غیره این سنگ رو گذاشتم پاشنو بزنن برن. اونا رو جای خودش، اونا خیلی نقض براش رو برده، اونا علاقه تاواتون عقلی امر قصدیه. ما الان داریم اعمال رو میگیم که قصدی نیستن، عقل که قصدیه، اعمالی هم که قصدی نیستن میگیم نیت درش محسره. یعنی اگر چنانچه اینا، یعنی جزو مسلمات فقه ما هست، نه این که این الاعمال و به نیات و اهل سنت خیلی بهش اهمیت میدن. یکی از پنج تا قاعده فقهی مهمشون اینه، الاعمال و به نیات.
قصد نمیشه،
بله 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 بله
بله بله بله بله
نه 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 نه. الان طرف ببینید در چه در عقارید اقرار میکنه، چه در اونجایی که عرض شد که کاری را که اصلا عرض کردم، حالا اینا که مثال میزنم اینا قصدی هن، کاری که قصدی نیست و میخوام چند تا مثال بزنم برای کارهایی که قصدی نیستن و موجب میشه کار حرام بشود. در بحث آنه بر اسم نگاه کنید، عمدتاً اونجا میگن آقا این کاری که میکنه اگر به امید یا به این غرض که فلان کار حرام رو کمک کنه میگن حرام، ولی اگر نه برای اون نبوده اطلاع نداشته هستن. خیلی از جاها هست که کار به خودی خود باز حلاله، میرسی میگه اگه نیتش این باشه، به خاطر نیتش حضرت جهاد میرفت، برای جهاد، جهادی که کشتن دشمن، کشتن دشمن و دشمن رو عقب روندن خودش حسن ذاتی داره دیگه، ولی با این حال میگه جهاد یک امریش که باطل و صحیح داره، اگر نیتش برای اینه کشته بشود شهیده، ولی اگر نیتش این نیست کاری که انجام داده است ثواب نداره، چون کار حرام انجام نداره ثواب ندارم، چرا؟ چون امرش باطل. شما یه چیزی که اشتباه اینجاست که گمانتون این هست در فقه میگن فعل مکلف صرف فعل بریده از نیت. یادت باشه تو همون اخلاق هم میگن تو فقه هم نیت جزء افعال مکلفه، منطقه افعال قلبیه، ولذا ما هم در عبادات نیت رو لازم داریم، تو فقه همون بس پای نیت کشیدیم وسط، یا نه تو عبادات آیا نمیگیدیم فعل مکلفه؟ نیت فعل مکلفه، مثلا فعل قلبیه. افعال اصلا شما در بحث اخلاق هم میگن آقا فعل ها رو که مثال میزنن میگن یک شب همین فعل قلبی تو اخلاق ها. بله ما که میگیم الان همین حرف زدم، آره اون که پاک شدن یک بحثه، این که میخوایم بگیم کار رو حرام میکنه اونجا تأثیر نداره درش، میخوایم بگیم اگه کسی نیت نه 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 اصلا از اون جهت نیست، میگیم نیت باعث میشه، اگه نیت حرام باشه باعث میشه کارم حرام باشه. مثال آقا چاقو رو تو دادی به این آقا، به چه نیتی دادی بهش؟ دقت کنی بچه اینجا هست چاقو رو میدهد، به این نیت دادم که با این چاقو بزنه اونو از مثلا فرض کنید سوراخ کنه بزنه بکشه، این کشتنی اگه پاره کردنی دادم بهش که اون جنس پرقیمت فلان رو این بچه بزنه. داد دست دیوونه دادم. چرا دست دیوونه دادی چاقو رو؟ دادم که اونو بکشه. نیت من اینه. کاری نداریم بذار. منم فی ما بینی و بین الله. من کار حرامی انجام دادم یا نه؟ چاقو دادن دست کسی که حرام نیست که. اما چاقو رو به این نیت دادی که اون ازش استفاده بد کنه و میدونستی در یه جایی هم از استفاده بد میکنه. مثال میزنم تو بحث کشتن میگن طرفی گریبانگیر هست با یکی الان دنبال یه چیزی میگرده که اینا بزن تو فوراً چاقو رو بهش میدی. این تو قصری که قصدی. این که میگن که آقا ظاهر فعلش اینا، نه اصلا بحث ما اون نه، اون که مقام قضاوته. ما میخوایم بگیم آقا از قرائن و شواهد ما این با خدا بر فقه ما کاری به قضاوت نداریم. اینجاش که با خداییم. خدا این کار من حرامی یا نه؟ بله کار حرام. چرا؟ چون قصد حرام شد. حرام احدی هم از فقها بینش در این شکی ندارم کار این آقا حرام. به خاطر چی حرامه؟ به خاطر فقط میگه. از این موارد زیاد داریم توی فقه. ولی این رو من چیزی که گفتم خواهم گفت یه چیز برتری رو از این گفتم. گفتم نیت سازنده اثر میذاره، خود کالا خراب میشه. چراش اونجا باید بگم یه چیزی فراتر از این رو گفتم. اونا که همه فقها ها گفتن که آقا نیت من اگه حرام باشه کارم هم حرام میشه. کار من به ظاهر حرام نیست، اما نیت من در باطن نیت من حرام بوده. هر کی هم نگاه میکنه اصلا باور نمیکنه این حرام باشه. چه بسا من مسجد ساختم، چه بسا مسجد ساختم نیت من حرامه. خب مسجدی که برای خداست میشه حرام، به اندازه میشه حرام که خدا پیغمبر میاد خرابش که میکنه. هیچی بگو، میگه آتیشش هم بزنید، نمیگه مصادرهش کنید ازش استفاده بکنید سقفش رو نگه دارید، میگه این باید سقفش هم از کم بره. ببینید نیت خرابش کرد. اگر اون مسجد رو به نیت این ساخته بودن که مسلمان ها بیان نماز بخونن دوش، هرگز پیغمبر اون کار مثل از دیگه ای که یه دیوار یک سنگچین میکردن به پیغمبر گفتن بیا فرمایید افتتاحش کنید.
اون بحث
نه مشخص نبود هنوز اصلا. نه مشخص اگر نه بابا اگر جبرئیل به پیامبر نگفت داشت میرفت بهشون وعده داد دیگه. مگه یادت رفته همونی که خوندی؟ خب آفرین. خب پس همین تمام شد رفت، یعنی نیت دیگه. میگفت اونا میان جمع میشن اونجا اینا برای این ساختن یه پاتوق درست کنن اونجا اینجور توطئه بکنن توش، این برای این منظور ساخته شده.
شما تو مواجهه با دیگران معمول ظاهری
بله
ولی شخص بین خوبی
بله بله ما اینو بحثمون الان ما اینو بحثمونه. ولی تو مثال زدیم گفتیم اگر تأکیدم کردم اگر آشکار شود نیت اون طرف آبیا، اگر این اگر مهمه، اگر آشکار بشه که این کارشون هدفشون مثلا فرض کنید بر اندازه نظام بوده، مثلا این کارشون به این نیت اصلا برای ترویج فساد این بازی رو ساختن، ولو در دست مردم فعلا ترویج فساد نداره، این نیاز به اثبات داره، این راحت نیست. اون یکی بله 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 اینا همشون قیدی داره که از جای خود اصلا این مهمه. اصلا یه قسمتی از بازی های رایانه که ما بهش خواهیم پرداخت از اهمیت برخورد داره همین قسمتشه. چون این بله بخون داره من بدونم اهل اشتغال داره احسن اینو اینو داشته باشید اشکال وارده. پس آقای خویی در مصباح میگه این اشتغال تو نسخه اصلی نیست. نه نه ول ملاهی نه ول اشتغال بل ملاهی چرا دیگه ول ملاهی گفت دیگه
اشتغال
نداره دیگه از بخون نداره. نه اصل روایت داره میگه از اصل روایت خیلی طولانیه و المحاربه لأولیاء الله و الملاح اللذین مرحوم های خویی. حالا دیگه و علت با من باش دیگه های مرحوم های خویی توی مصباح اشکال میکنه، میگه البته شیخ هم شد اینجا این از دستش در رفته، اشتغال نداریم توی نسخه اشتغال نداریم. بعد تو شاهدم میاره میگه اگه اشتغال داشتیم که لازم نبود آیه شیخ انصاری بگه ملاهی در اینجا مصدره، خود اشتغال به ملاهی مصدره دیگه. قشنگ حرفشو میگه اگه این اشتغال توی روایت بود نیاز نبود که شیخ انصاری بگه آقا الملاهی رو باید مصدر بگیری تا بشه گفت کلغنا. معلومه خود شیخ هم میدونست اشتغال نیست، من اینجا سبق حالا بگیم قلم شده، سهو قلم شده، بالاخره نوشته شده و الا نیست. آره عبارت هم شاهده برنه که نیست، نسخه اصلی نسخه روایی هم نگاه میکنه اشتغال نداره. خب مکروهتان در روایات یادتون باشه، اینم یه نکته ایه، واژه مکروه در روایات بیشتر برای محرم به کار میره، برای امور حرام به کار میره.
اونجا الان گفته بالملاح اللتی تصدن ذکر الله تصدرجل مکروهتان
کلغنا
و ضرب
الاوزار. این یه نکته ایه، ولی اونی که ما میگیم توش حتی مکروهتان هم نداره، اما اشکال نداره، همونجا باز آقای خویی هم داره و حتی نه تنها در روایات بلکه در کتاب‌های غیر روایی هم، کتاب‌های فقها بیشتر تو اهل سنت، اونایی که مال قرون اولیه است، واژه مکروه رو برای حرام به کار بردن. الغناء و مکروه اونا دارن خودشون. بعد و دلیل علی ادله که میارن ادله حرمته. چون واژه مکروه یعنی که خداوند ازش بدش میاد.
قبل و بعدش هم همه کواره، بعدش هم
عدد بله بله
بعد
اون
تو خود
سال وسته
میگه که این
هم دوباره طبیعه میشه به ما یه همون یه حالا ایشون هم دوباره طبیعه کردن از این جهت. و الا پس بحث مکروهتون یادتون باشه، اصطلاح مستحب مکروه اصطلاح فقهیه، در روایاتی نیست. من این رو شاید سال 73 بود توی اون کتابی که مربوط به قنا نوشتم، اون موقع سال 73 شون چیزی که تحقیقی که من کردم راجع به همین بحث قنا بود. اون موقع ذهن یادم همین روایت دیدم و اینها و بررسی کردم، همونجا این رو تذکر دادیم که بحث از فقها مون یعنی گرفتیم که مکروه به معنای محرم هست. بعد در روایات اینجوری هست بالاخره. خب این یکی دیگه، اینو جواب دادم. جواب دیگه زن این نکته دیگه ها، این مهمه، خبری هست که تو وسائل شیعه نقل کرده، عبدالله ابن علی ان علی ابن موسی ان آبائه ان علی علیه السلام. این روایت این هست: کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر. هر چیزی که انسان رو مشغول کنه به خودش و از ذکر الهی باز دارد، این چیه؟ این حرام، قماره. این روایت با این کلیت دقت کنید ببینید چقدر از سرگرمی ها رو میگیره. اگه بخوایم به این صورت لغوی ترجمهش کنیم، هر چیزی که انسان رو مشغول کنه از ذکر الهی، نذاره انسان بره سراغ ذکر الهی، این فهو من المیسر. وسائل شیعه در همون ابواب عرض شود که ما یکتسب به هست، باب 100 از ابواب یکتسبه. خب این روایتش. جواب همون جواب هایی هست که اجمالاً از ما شنیدید. اولا روایت ضعیفه، اولا روایت سندش ضعیفه، ثانیاً این که داره کل ما الها عن ذکر الله، منظور از ذکر در اینجا باید توجیه بشه. چرا باید توجیه بشه؟ اصلا چون بدکل بدیهی، همه قبول دارن هر چیزی که انسان را مطلق، چیزایی که انسان را از ذکر باز می‌داره، مثل مباحات، مباحات هم از ذکر باز می‌داره. شما مشغول باشید کارهای مختلفی انجام بدید، علکی شعر بگی، علکی حرف بزنی، بری با گوسفند حرف بزنی، بری با توتی حرف بزنی، بری با هر چی تو بیابون با در و دیوار و اینها، کسی نگفته حرام، اینا مباحات. تفریح رو شاید بگیم باز مستحبه، ولی دیگه این علکی حرف زدن ها رو که نمیگن مباحن، اینا نهایتا اینا باز میداره از ذکر دیگه، حتی از ذکر قلبی هم باز میداره، حتی از ذکر قلبی هم. چون هم وقتی به خصوص مقصود به حرف زدن و شعر گفتن، چون اینا شعر گفتن و حرف زدن ها ذهن انسان، یعنی قلب انسان رو هم مشغول میکنه، کسی نگفته حرام، پس حتما باید اینو توجیهش کنه. بگید توجیهی که کردن دینه. برخی گفتن منظور از این الها عن ذکر الله یعنی موجب احتجاب از خداوند باشه، انسان از خدا دور بشود، موجب میشه که سلب توفیق بشود، نتواند یاد خدا بکنه، آلوده میشود به گونه ای که اینا بله. اگر واقعا یه چیزایی که انسان رو باعث بشه انسان رو آلوده کنه، اصلا از یاد خدا اینقدر دور بشه که خسته است، اصلا دوست نداره یاد خدا بکنه، این احتجابه. ولی این حرف بعیده از لسان روایات که با مردم عادی هم دارن صحبت میکنن دینا، اونم با این تعبیر الها عن ذکر الله، یه مقدار بعید به نظر. حالت احتجاب بیشتر در بحث عرفا و اخلاق و اینها مطرحه. این رو احتجاب را که گفتم آیه روحانی داره، آقای به نظرم از امام هم داره این حالت احتجاب رو گفتند و. ولی این جواب دوم بهتره. جواب دوم اینه که منظور از ذکر الله، ذکر الله واجبه، هر چیزی که انسان را از طاعت الهی، ذکر الله در اینجا مثل نماز واجبه، مثل واجباته، هر چیزی که انسان را از اطاعت خداوند باز دارد اینه، این حرام، این قمار، این حرام است، میسر است. این یک جواب، این بهتره، چون چاره جز این هم نیست، حتما باید این مطلق رو مقید کنیم. البته روایتون ضعیفه، زیاد براش هزینه نمی کنیم. اینا مواردی بود که عرض کردم دیگه. بحث موندش تطبیقات لحظیمون، امروز به تطبیقات نرسیدم. اون بحث امتنان رو هم که می پرسن دوستان، اون رو بازم اشکال نداره، چون زیاد من مرتبط به این بحث نمی بینم که اینجا من بازش کنم. اینا می تونید این چیز رو صدا رو قطع کنید، من براتون توضیح بدم یا روزی امتنان، چون آره حالا که فرض اینه که بحث تموم شده روز دستم خونه بهتره. ببینید احکام امتنانی احکامی هستن که از لسان دلیل استفاده می شود خداوند اون حکم را به خاطر امتنان ویژه بر بندگان، به خاطر امتنان ویژه بر بندگان جعل کرده. امتنان ویژه یعنی چی؟ منظور از امتنان ویژه یعنی که خواسته بنده ها رو، بندگانش رو راحت کنه، آسوده کنه از تکلیف، برخلاف کل احکام. کل احکام الهی چی هست؟ امتنان هست. کل احکام الهی امتنان هست، ولی برخی از احکامشون، برخی از احکامشون امتنان ویژه داره. امتنان ویژه اینه که مردم و بندگان رو راحت میکنه، مثل اصل براحت، مثل نفی حرج، مثل نفی ضرر، لا ضرر. اینها اومده برای اینکه مردم رو راحت کنه. میگه آقا هر من تو دینم حرج نگذاشتم، یعنی هر جایی دیدی به سختی میفتی، اون حکمی که راجع به توئه، تو رو به سختی انداخته، از تو منها میکنم، حتی نعوذ بالله اگر یه چیزی مثل زنا باشه. طرف الان تهدیدش کردن یا دارن میکشنش، میگن باید این کار حرام رو انجام بده، اینو برمیداره، نوبت رو برمیده، الا نسبت به قتل نفس فرق میکنه. اون حکایت خوب روشن شده داره، اونم دلیلش همون امتنانی بودن هست، اونم به موقعش میگن. خب پس این معلوم شد حکم امتنانی چیه. دیدم یکی از آقایین که اخیرا یه چیزی نوشته بود، یه جا گفت خب همه احکام الهی امتنان هست، امتنانی هست از سوی خداوند، لطفا. بله خب همه احکام لطفا، ولی احکام امتنانی اصطلاحه. این اصطلاح هم از عصر شیخ انصاری برخواسته، نمیدونم منشأ شیخ یا شیخ از یه جا گرفته. چرا میگم نمیدونم؟ میدونم شیخ اینو مطرح کرده، اما دیدم که مرحوم مراقی صاحب العناوین الفقهیه که هم عصر با جناب شیخه، هم عصر با صاحب جواهره، اونم بحث قاعده امتنان را مطرح کرده. ولی قبل از اینها قاعده امتنان رو به این صورت ندیدیم ما. شیخ انصاری اولین کسیه که اصل براءت را به خاطر امتنانی بودن محدودش کرده، گفته هر جایی که خلاف امتنان باشه جاری نمیشه. قبل از اون احد این کارو نکرده. ولی زن میگه آقا اگر چنانچه شخصی ندانسته مال یکی را زد خراب کرد، ضامنه دیگه. میگیم چرا؟ حدیث رفت باید برداره که، این که نمیدونست، که نمیدونست مال دیگری برداشته خورده دیگه، حدیث رفت باید برداره. میگه نه، حدیث رفت زمان رو بر نمیداره، حکم تکلیفش رو بر میداره. چرا بر نمیداره؟ میگه چون خلاف امتنانه. آقای صاحب وافیه اون از راه دیگه میاد، فاضل تونی، اون میگه حدیث رفت اینو بر نمیداره. چرا بر نمیداره؟ چون قاعده لازمه جلوشو میگیره. ولی شیخ میگه نه، تو داری میگی مقتضی هست مانع میاد جلو، من میخوام بگم اصلا مقتضی موجود نیست، یعنی حدیث رفت اصلا شامل اینجا نمیشود تا بخواد بر داره، چون این خلاف امتنانه. ولذا بنده ان شاء الله اگه منتشر بشه، ولذا جریان و اصل براءت دو تا شرط داره. یکی باید یه سختی رو برداره، یکی دو باید یک راحتی بده. اگه یه جایی سختی بر نمیداره یا یه جایی راحتی نمیده، اصل براءت جاری نمیشه. ولذا کم نیستن فقهایی که بعد از شیخ انصاری اصل براءت در بعضی از جاها جاری نکردن، راجع بعضی از اجزا و شروط مربوط به واجبات جاری نکردن، گفتن اگه جاری کنیم لازمش اینه که این بابا باشه نماز اعاده کنه، این خلاف امتنانه. چیزی که براءت نتیجه این بشود که عمل اون باطله، این خلافه، اینجا براءت جاری نمیشه. مثلا کسی، حالا مثالشم بماند زیاده، من اینا هر دوشو برای هر کدوم یه مقاله زدم، یه مقاله تنظیم کردم، حالا اخیراً شاید منتشر بشه، تمامشو پیاده کردیم، اما بازم بیشتر داره ها، که اگه اون کتاب بله تو اصل براءت، بله فقط تو، بله براءت، اصل براءت چون امتنانی، احکام امتنانی خصوصیت دارن، احکام امتنانی باید یه سختی رو برمی‌دارن، یه سختی رو بر میدارن، در واقع یک راحتی ایجاد میکنن. ولی دو مرحوم آغازی ها این شرط رو آورده، آغازی ها خوب از شاگردان، یعنی از شیخ گرفتن همشون دیگه، مرحوم ساز کفایه آورده، از شبت که منطقه بعضی ها یک شرط رو گفتن باید سختی برداره، بعضی گفتن نه علاوه بر سختی برداره باید راحتی هم بذاره، این شرط دوم همه قبول ندارن. حالا اینه، حالا اون روز اشکال قشنگی بود، گفتم خب آقا جون قصر نماز مسافر امتنانیه یا نه؟ این که گفته آقا نمازتون رو دو رکعتی بخونید، این امتنانه یا نه؟ بستگی داره. خلاصش اگر این رخصت، یکی از ویژگی های احکام امتنانیه که رخصتیه، یعنی شما میتوانید اون امتنان رو نپذیرید، اون براءت رو عمل نکنید، احتیاط کنید. من خداوند میخواست شما احتیاط نکنید، به سختی بیفتید، اما اگه احتیاط کردید کارتیش خال نداره، خدا میخواست به حرج نیفتید. ولی زده بعضی از هر اینجا گفتن روزه حرجی، چرا؟ طرف به سختی روزه رو گرفت، بعد میگن باطله، بعد میگن نه باطل نیست. چرا باید باطل باشه؟ حضرت امام اتفاقا میگه چرا باید باطل باشه؟ وقتی گفتید امتنانی لا حرج، وقتی گفتید امتنانیه نباید بگید باطله، تو باطل شدنش این از مواردی که گفتم مثالهاش خلاف امتنانه. باید بگید اگه روزه ضرری آقا گرفته، نباید بگید باطله. روزه ضرری گفته نگیر یعنی واجب نکردم برات، چون امتنانم، ضرری در حرجی در دین نیست، ضرری در دین نیست، اما تو این کارو کردی، ضررم دیدی اتفاقا، نه که ضرر ندیدی، اون یه بحث دیگه ایه، ضررم دیدی، حرجی بود، حرج هم سختی هم کشیدی، آقا اشکال داره؟ گفتن باید بگید صحیح روزش. اینجا بحثیه که آیا واقعا همین کافیه یا نه. بعضی همون قد شرط کردن گفتن چون نفی حرج امتنانیه نمیتواند بگه روزش باطل، این خلاف امتنانه و از این قبیل. حالا اون اشکال قشنگ این بود که در قصر صلات دیگه وقتم تمام شد، این که قصر صلات اگه اینجور باشه امتنانه، کسی عمدن بخواد تمام بخونه نمازشو، آیا درسته؟ اینجا که گفتن اصلا قصر صلات چی گفته امتنانه؟ وضع حکم یه موضوع آخره. میگه آقا دو تا موضوع داریم، المسافر غیر المسافر، حضری سفری، الحضری هازا حکمه و سفری هازا حکمه. این عظیمت، این رخصت نیست که، اگه امتنانی بود باید رخصت میشد، همین که میبینید رخصت نیست عظیمته، بدون امتنانی نیست. الحمدلله. من همین قرمز زدم بسه دیگه.